بنا شد که اخبار از مطلق ملازمات واقعیه بیان به معنا لخصه. ایشون گفتن که مثل که آزیام این اشکال رو به مرحوم نائلی داره. ایشون فرمودن که اصل اشکالی که در کلام آقای خوی ما نقل کردیم اشکال مال نائلیه و اون چه ما به آقای خوی از اشکال گفتیم آزیا به مرحوم نائلی اون اشکال رو کرده که فرموده ارتکازن اون لوازم واقعیه رو طرف قبول داره. اون که دیگه اخبار از اون داده دیگه بدون اخبار از کبرا، اخبار از شخص اون لازم، یعنی اعتراف به ملازمه هم داره. اون جایی که ملازمه رو قبول نداره میگیم کبرای ملازمات رو قبول داره. خب هم ملازمه که هست، خود عنوان ملازمه بیانه بالمعنه لخصه به عنوان کبرا. چرا دیگه؟ یعنی این که ازش سوال بکنن لوازم واقعیه این شیء.
همه لوازمه بالمعنه لخص نیست،
اون
قبول
میکنه، یعنی اونی صغرای ملازم بودنش معلوم نیست، اما کبرای این که هر ملازمی چه بیین چه غیر بیین هر ملازمی رو من قبول دارم. خود این قضیه قضیه بیینیه، خود این قضیه کبرا بیینه. نه دیگه میخواد بگیم اخبارم هست، چون خود این خود این بیینه، یعنی ولو اجمالا
التفات فقط توی مدلول التزامی و مطابقی،
اینم مدلول التزامیه. بیانه بیانه به معنی لخصه، چون اون ملازمه در اون مورد رو طرف نمیدانه، اما کبرای قبول کل ملازمات واقعیه. اگر میدونه پس
اخبار مرتفع دانه
میدونم
واسطه
خصوص ملازم بودن این رو فعلا حتی به اجمال نمیدانه، اما قبول ملازمات رو به نحو قضیه کلیه آیا این مورد اعترافش نیست؟ یعنی از شما سوال بکنن
چرا؟
شاهدش اینه که در اقرار وقتی طرف اقرار فرق نمی کنه اخبار باشه، ملتفتش به اون شیئی که اصلا ممکنه طرف در اون حال همونی رو که اگر اخبار بهش میکرد به قول شما میگفت که من این ملازمه رو در این مورد نمیدونم،
تحلیل لازم داره
ولو اجمالا. آقای من اگر مثالی که برای ایشون عرض کردم، طرف بگه اکرم کل عالمه، معتقده که این آقایی که معمم نیست بقال عالم نیست، درسته به گردنش بذاریم که این آقا هم گفته باید اکرام کن، حالی که فرض نمی کنه چه فرق بین ملازمات هم براست به عنوان ملازم واقعی قبولش از قبیل بیان بالمعنی لخصه. ثبوت ملازمه بین شیئی و شیئی ممکنه مورد توجه نباشه، اما کبرای قبول ملازمات این از قبیل لازم بالمعنی لخصه. حالا عمده اینه که حرف معلوم میشه چاپی هم شده، یه از یه مردهی صادر شده، ولی حالا بعد ببینید آزیا اگر فرموده باشه که دیگه ثبت شده. تو من فرصت نکردم کلامشون رو بینم، ایشون گفتن آزیا همین اشکالی که ما با آقای خویی کردیم مرحوم آزیا به نائینی کرده شون حرف آقای خویی حرف
طرف دیگه نیست، بعد دیگه اون کبرا میکن اصطلاح بیانش میکنن چجوری وقتی
کبراش بیانه ثبوت صغرا برای این کبرا بیان نیست، اینا محول به وجدان خود شخصه نه به قبولش از ناحیه مخبه. همان طوری که دلالت عام بر وجوب مثلا اکرام هر عالمی منوط به اعتراف به صغراش از ناحیه اون مولا نیست، ممکن مولای عرفی از این طرف رو به عالم بودن نمیشناسه یا اصلا معتقده به جهل مرکب که این عالم نیست، ولی در این حال به گردنش میذاره میگیم اینو گفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. ما در ضمن دو روز بلکه سه روز اصرار داشتیم که لوازم در موارد جلاء ملازمه‌ای که در کلام مرحوم آخوند استثناء شده از اصل مثبت، این استثناء غلطه و گفتیم که فرقی در عدم اعتبار اصول مثبته بین موارد جلاء ملازمه و غیر اون نیست. منتها تا اون چه ما فرمودیم هنوز خطی بودنش رو ندیده بودیم. دیروز عصر، حالا ساعت 6 بود 5 بود دقیقا یادم نیست، دیدیم این حرف رو برمای صدرم داره، ولذا دیگه اگر آیون دو روز با ما کلنجار میرفتن و آخرم ممکنه با نادلگرونی قبول کردن، حالا دیگه از این به بعد باید به خاطر اینکه یه مرده این حرف رو زده و خطی هم شده باید دیگه آیون خلاصه عرض ما این بود که در موارد جلاء ملازمه تعبد به احد المتلازمین یا ملزوم تعبد به لازم رو هم به دنبال میاره در موارد جلاء ملازمه، مثل ملازمه بین نار و حرارت تعبد به نار مستلزم تعبد به حرارت هم هست. اینو گفتیم کبرای درستیه، ولیکن در استصحاب گفتیم صغرا نداره، چون در استصحاب تعبد به عنوان خاص نیست، به عنوان نار نیست، بلکه تعبد به عنوان منطبقه، به عنوان متیقن. و از تصور متیقنی که در کلام امام آمده لا تنقض الیقین بالشک، تصور اون ملازماتی پیش نمیاد، یعنی از لوازم تصور متیقن به عنوان متیقن تصور نار تصور حرارت پیش نمیاد، چون تصور حرارت از لوازم تصور عنوان ناره نه عنوان عام مثل متیقن منطبق بر نار. حرف ما این بود دیگه. حالا ببینید عبارت مرحومای صدر رو به مناسبت بحثی ایشون میفرماد فقط یقال به ان الملازمت تصوریه، یقال در حقیقت همون حرف برمو آخونده، ایشون از برمو آخونده اینو نقل نمی کنه ولی اینجوری تعبیر می کنه، فقط یقال به ان الملازمت تصوریه بینهما بین متلازمین توجب، ملازمت تصوریه کجاست؟ اونجایی که جلاء ملازمه باشه، توجب انعقاد ظهور فی دلیل الاستصحاب علا ان التعبد به احدهما یلازم التعبد بالآخر لان الدلالت التصوریه تستتبع دلالت التصدیقیه وراءها. این همونی بود که توجیه کلام مرحوم آخون بود که ان التعبد به احدهما یلازم التعبد بالآخر. ایشون میفرماد الا ان هذا الكلام غیر تام، اشکالی که ما میکردیم، لان دلیل الاستصحاب لو كان واردا في الابوه او البنوه بالخصوص، یعنی به عنوان ابوه و بنوه فقط یصح هذا التقریب، که تعبد به احده ما مستلزم تعبد به دیگریه، ولیکن دلیل الاستصحاب غیر وارد فی هذا العنوان المضایف و انما ورد به عنوان عام هو النهی عن نقض الیقین بالشک و هذا العنوان العام لیس له دلالت تصوریه علی الشیء، اون شیء ملازم، کی یتوهم تحولها الى دلالت تصدیقیه. اگر به عنوان تعبد به نار بود، تعبد به ابوت بود، میگفتید چون تصور ابوت و نار مستلزم تصور حرارت هم هست، پس تعبد به نار و ابوت تعبد به حرارت و بنوت هم هست. ایشون میگه دلیل استصحاب به عنوان ابوت و بنوت نیامده، به عنوان عامل تنقض یقین آمده. و هذا العنوان یعنی عنوان یقین لیس له دلالت تصوری علی الشیء، اون شیء ملازم، ولو اون جا موردی که ملازمه بیانی داره، کی یتوهم تحولها الی دلالت تصدیقیه. تا این که میفرماد و علاوه و ما تقدم، که همین عبارت رو اشاره میکنه، تقدم فی هذا الامر و الامر المتقدم یظهر الحال فی ما ذکره المحقق الخراسانی، بله، قدس سر رو من عطف موارد جلاء الواسطه علا خفائها، که موارد جلاء واسطه را میشون استثناء کرده، من حیث حجیت الاصل مثبت فیه، شون میگه وضعیتش روشن شد، موارد جلاء ملازمه هیچ استثنایی نداره به این نکتهی که گفتیم. این کلامیشون. بعد مرموه سر رضوان الله علیه فرموده و ذکر فی تجوی فی وجه ذالک تقریبه، اون که در کلام آقای سعد در کلام آقای آخوند به عنوان دو مورد استثناء ذکر شده، ایشون به عنوان دو تقریب بر یک استثناء ذکر کرده و این سهو در فرمایش ایشونه در فهم کلام آخوند. ما به روشنی تقریب کردیم کلام آخوند استثنای دو مورد به تقریبی که در کلامش بود، فرمود موارد عدم امکان تفکیک در نظر عرف از باب این که این شیء قابل تفکیک نیست در مقام تعبد و تنزیل کما لا تفکیک بینهما واقعا یک، و موارد جلاء ملازمه. ایشون میگه ذکر فی وجه داره، یعنی وجه استثنای موارد به قول ایشون جلاء واسطه و به تعبیر ما جلاء ملازمه تقریبینه، نه تقریبینه در امر واحد نبود، بلکه استثنائین بود و دو مطلب بود، نه دو تقریبه بر یک استثناء. بحث ما در قضیه لوازم امارات بود و فرق بین لوازم امارات با لوازم اصول عملیه، که کلام مرحوم آخوند قدس سره در نهایت به یک تقریب دیگری بیان کردیم که بعید نیست عده‌ای از کلمات دیگر مثل کلام ناینی و من تأخرم به کلام ایشان برگرده. محصل عرض ما در کلام مرحوم آخوند قدس سره اخیراً این شد که ایشان میخواد بفرماد اماره نه خصوص خبر، همان گونه که حکایت به معنای کشف از مورد مطابقی و مدلول مطابقیش میکنه، همینطور کشف و حکایت و نه اخبار تا مختص به خبر باشه، کشف از مدالید التزامیه و لوازم و ملازمات هم میکنه. و لذا اگر شهرت بر شیعی داشتیم حجیت شهرت مستلزم حجیت ملازمات شهرت هم هست، مستلزم حجیت ملزومات اون امر مشهور هم هست. اینطور نیست که فقط مثل خبر منظور مرحوم آخوند باشه تا گفته بشه که خب حالا خبر یه بنای خاصی از اغلا در موردش وجود داره، هم نسبت به ملازمات و ملزومات و لوازم، کما این که بنای اغلا بر حجیت مقبول مطابقی شه. نه، مرحوم آخوند نفرمود فإن الخبر یحکی عن ملازماته و لوازمه کما یحکی از مدلول مطابقی، فرمود فإن الاماره، هر چی اماره فرض کنید، خبر و غیر خبر، فرمود یحکی به این معنا که کشف میکنه، تبیین میکنه، حکایت به معنای تبیین و کشف، نه به معنای اخبار. و توضیح دادیم این قسمت کلام رو به این که بله این گونه است که درجه حتی مطابقت اماره در لوازم با واقع همان درجه مطابقت در مدلول مطابقی شه، یعنی خبر یا غیر خبر به همان مقداری که مدلول مطابقیش موجب ظن به واقعه، موجب ظن به ملازمات هم هست، و به همان درجه که مطابقت با واقع داره مدلول مطابقی، مدلول التزامی هم در همون مواردی که مدلول مطابقی مطابقت با واقع داره، مدلول التزامی هم مطابقت با واقع داره. ولذا دلیل بر حجیت اماره به تعبیر مرحوم آخون اطلاقش منزل بر اون حیث کشفش از واقعه، ولو اون حیث کشف واقع عنوان خبر یا اون عنوان شهرت برش منطبق نشه. اگر گفته خبر حجت، موضوع حجیت در حقیقت خبر به ما و خبر نیست، بلکه خبر به ما انهو یکشف عن الواقع یا به ما انهو یفید الظنه، یعنی ملاکش اون درجه از احتمال مطابقت با واقع و کشف از واقع، ولو خبرم به استر نکنه کما فی الملازمات و الملزومات.
بیان اول نماد غیر خبر میاد، اون بیان اولی که تعبیر شده حکایت به خاطر اینکه کبرا را قبول داره میشه استناد
بفکر اونجا که خبر اون که اون مشکلی نداشت، این اصلا خبر بود،
خبر
بله اون در خصوص خبر بود، ولذا نمیشه ما اونجا بگیم که مشهور اون ملازمات هم مشهوره، اصلا ممکنه اون ملازمات مورد اعراض شهرت باشه از و تهافت شکل میگیره، نمیاد در غیر خبر، نمیاد از سایر امارا، چون ما فوقش رسیدیم لوازم خبر رو از باب ملازمه بیان بگیم که خب این مورد به اصطلاح دلالت هم هست، ولو حالا به توجیهی بشه در غیر اونم تصویر کرد، ولی قدم متیقنش خبر بود. و رضا مرحوم آخون حرفش این بود که اطلاق دلیل حجیت، که انو اطلاق دلیل حجیت نسبت به ملازمات، نه از بابی که اون ملازمات هم مورد اخباره یا مورد اشتهاره، بلکه به خاطر این که دلیل حجیت اماره منزل بر اون ملاک و اون منات در حجیته که عبارت از درجه کاشفیته یا عبارت از درجه مطابقت با واقعه، و بر این اساس اطلاق استضاء میکنه اون درجه از کاشفیت چه در غیر خبر چه در خبر حجت باشه، و لوازم خبر ولو خبر نباشه اما درجه کاشفیت در خبر در ضمن اونها هم که وجود داره، و فرض اینه ملاک حجیت اون درجه ای از کاشفیت، پس اطلاق دلیل افتضای حجیتش رو میکنه. این بیانی بود که در کلام مرحوم آخوند قدس سره عرض شد. اون درجه خاص از کشفی که درجه خاص از کشفی که در مورد خبر هم هست،
یعنی 70 درصد یا 80 درصد کاشفیت،
70 درصدی که نمیتونید شما احراز بکنید این 70% در مورد شهرت هم هم، چون 70%ی رو که شارع تشخیص داده، اون 70%ی رو که شارع تشخیص داده در خبر تشخیص داده، ولی در شهرتی که به نظر شما 90% مطابق با واقعه، شارع تشخیصش اینه که نه زیر 70%.
ولی ما قصد داشته باشم که 90% مطابق
کافی نیست.
تمام الملاک
اون 70 میدونم شما اون 70% رو شما باید در هر موردی که میخوای فرض بکنید دلیل حجیت میخوای بگید اونجا رو شامله. خب دلیل حجیت اونجا رو شامله منوط به اینه که شما احراز بکنید که از دید شارعم اون درجه از مطابقت اینجا وجود داره. خب شما اگر احتمال بدید نظر شارع با شما متفاوته،
نه
ممکنه زیر 50% مطابقت باشه. شما نداره اب نداره بله، ولیکن کلام اینه که اگر میخواستید شما به قطعتون عمل بکنید، قطع طریقیتش ذاتیه و قابل رد نیست، اما شما میخواید به دلیل حجیت عمل کنید.
خب
شما
موضوع
حجیت تشخیص این که سهراش اینجا وجود داره یا نه، اگر شارع همینجا آمد بهتون گفت شما معتقدید اینجا 70% مطابق با واقع، در این حال میگم به شهرت عمل نکنید، میگید تفاوت داره.
من
خطا
کردم،
قطعاً
به قطع
شد، ولی
وقتی قطع داشته باشم و
شما
میگم
که
شاره فقط
نه، اصلا من جهل مرکب دارم و به قطع خطای قطع خودم هم واقف نشم، اما شاره میتونه با اینکه این شهرت مثل خبر 70% مطابق با واقعه، شاره میتونه بگه به این عمل نکن، چون حجیت من که ذاتی نیست. ولیکن شارع در همین موارد به من نمیگه که ملاک چیه. میدونم یعنی ولو این که در نظر شارع ملاک همون 70%، ولی شارع اینو به من نمیگه. در مواردی هم که معتقدم این ملاک محققه، در این حال شارع به من میگه به این عمل نکن. فرق اینه نسبت به لوازم خبر، یعنی ملازمه عقلیه داره، یعنی شارع گفته 70% خبری، 70% خبری در مورد مدلول مطابق و مدلول التزامی که تفاوت نمی کنه. اما من نمیدونم اون 70% خبری به خاطر این که من احتمال میدم شهرت تشخیص من درش با فرض این که ممکنه تشخیص من، نه من احتمال میدم که بگید خلاف قطعمه، ممکنه تشخیص من خطا داشته باشه، اما در لوازم خبر دیگه نمیتونم بگم ممکنه اون 70%ی که در مدلول مطابقیه در مدلول التزامی نباشه، اون منفک نیست، اونجا ملازمه عقلیه. یعنی اگر 70% در خبر مفروضه فشار اخبار کرده، دیگه اصلا معقول نیست نسبت به لوازم 69% یا 71%. یعنی اونجا در مورد مثل خبر قطع من برهانیه، ولی در مورد شهرت قطع من منطقی و برهانی نیست، اتفاقی قطع بر من حاصل بشه و رضا شارع میتونه مانع از عمل من بشه. خب در مثل خبر میتونم یعنی معقوله نه میدونم معقوله که شما 70% علم به شمس داشته باشید، و نسبت به لوازم شمس که مثل نهاریته اصلا 69 درصد معقوله؟ و دیگه تخلف ممکن نیست، اما اونجایی یعنی حتی از دید شخص ساله
به در یه
جایی
دیگه من با
برهان
به
قصد
برسم
تو مورد
دیگری، خب اونم
یه برهانی برای برهان دیگه نیست، اون برهان نیست، اون فوقش اینه. ولی در اون فرق هست بین قطع منطقی و قطع وجدانی. ممکنه قطع من از یه مقدماتی حاصل شده باشه که مقتضی قطع نیست، ولی من قطع پیدا کردم، همونی که میگن ولو از پریدن کلا. اما در مثل قضیه خبر و لوازم خبر قطع من منطقی و برهانیه، نه اینکه از یه مقدماتی که ولو صدفتا قطع حاصل بشه، برهانی قطع حاصله. ولی ذات تخلف ممکن نیست حتی به دید ساله، به خلاف موارد اون درجه کاشفیت در غیر اون اماره خواب. این کلام مرحوم آخوند. بعد از این کلام مرحوم نائینی رو در مقام عرض می‌کنیم که به نظر با تقریبی که از کلام مرحوم آخوند کردیم دیگه یک توضیح و بار و پر دادن به اون حرفه، ولی از اونجا که معروف در کلمات کلام ایشون به عنوان یک مبنای جدیدی و تقریر جدیدی از امارت، کلام ایشون هم در مقام عرض می‌کنم، یعنی در مقام فرق بین امارات و اصول. فرق بین امارات و اصول از نظر مرحوم آخوند روشن شد و اون اینه که ادله حجیت در امارات مطلق و شامل لوازم و ملازمات و مثبتات هست، ولی ادله اصول عملیه قاصر از لوازم و ملازماته. نکته فرق این بود که اعتبار اماره به نکته حکایت و کشف، و این کشف اختصاصی به مدلول مطابقی نداره بلکه شامل لوازم و ملازمات هم هست، و لذا دلیل حجیت شامل اونا هست به خلاف اصول عملیه که دلیل اختصاص به مدلول مطابقی داره. خب این شیء متیقنه، لوازمش که متیقن نیست. شما یقین داشتید به حیات، اتصاب حیات میکنید، اثر حیات بار میکنید، اما نبات لحیه که متیقن شما نیست تا بخواد درش اتصاب جاری بشه، با بقاء حیات بخواد لازم که عبارت از نبات لحیه رو بار کنید، این از باب تعبد استصحابی نیست، از باب تعبد به بقاء متیقن نیست، بلکه از قبیل قیاسه. شیئی که متیقن نیست اکثر متیقن میخواید بکنید به دلیل ملازمه. مرحوم نائینی قدس سره در فرق بین اصالات و بین امارات و اصول این گونه میفرماد، فرق رو میفرماد فرق بین این دو هم موضوعاً فرق بین امارات و اصول و هم از حیث حب متفاوته. موضوعاً بین امارات و اصول فرق از جهاتی، از جمله این که اماره یک کشف ناقص ذاتی داره، اماره حکایت ناقص از واقع داره، 60%، 70%، به خلاف اصل عملی. در مورد اصل عملی هیچ کشفی در اون حتی به نحو کشف ناقص نیست، و شارع اگر در باب امارات آمده امارات رو بهش بال و پر داده، تتمیم کشفش رو متکفل شده، یعنی یک کشف ناقصی که درش بوده بر اون جعل کاشفیت به عنوان ابداع نکرده، کاشفیت ناقص اون رو تتمیم کرده، به خلاف اصول عملیه. اصول عملیه اصلا هیچ جهت کشفی درش از واقع نیست، ولذا یک فرق موضوعی دیگری بین اصل و اماره رو ایشون این گونه مطرح کرده که در موضوع ادله اصول عملیه شک عقد شده به خلاف امارات، که اصلا در موردش شک لحاظ نشده. بله تعبد به اماره در مورد قطع به خلاف ممکن نیست، اما نه از باب این که در موضوع اون هم به حسب مقام اثبات که انه شکل لحاظ شده باشه، ولذا این فرق هست. پس بنابراین فرق موضوعی بین اصول اماره کشف ناقص در اماره به خلاف اصول عملیه. و یترتب علی ذلک این که شارع هم وقتی که میاد اعتبار رو برای اماره قرار میده، به ملاک اماریتش و موضوعیت کشفش جعل اعتبار میکنه، همونی که کلام آخوند بود. یعنی ملاک اعتبار اماره اگر شارع بخواد جعل اعتبار بکنه، صرف خبر نیست، شهرت نیست، بلکه اون حیث کاشفیتش. و اون حیث کاشفیت همانطوری که در مدلول مطابقی اون هست، در لوازم و ملازمات هم هست. این فرق موضوعی. بعد ایشون در مقام فرق حکمی آمده یک کلامی که خلاصه در مقام مثل تنذیر آمده، فرموده شارع آمده امارات و اصول رو مثل موارد قطع میخواد منشأ اعتبار و حجیت برای اونها بشه. قطع حجیتش ذاتیه، امارات و اصول حجیتش به اعتبار شرعه. شارع در اصول و امارات چه میکنه؟ ایشون میفهمد همون جهاتی که در ناحیه قطعه از حیثیات کشف و جری عملی، همونا رو لحاظ میکنه. بعد آمده توضیح داده، دیگه این توضیحاتش بعضیاش به شعرم اشبهه، فرموده قطع چهار خصوصیت داره. یک خصوصیت قطع اینه که صفتی است بر صفات کش شجاعه. کسی که قطع داشته باشه این یه صفته، همونطوری که کسی شجاع باشه اونم یه صفتیه. یعنی با قطع نظر از حیث این که اون شجاعت منشأ آثاری و قطع منشأ آثاری دیگر. این عربون لنفس کما این که شجاعتم عربون لنفس، از این جهت قطع و شجاعت با هم شریکن. ولیکن غیر از این خصوصیت صفتیت برای قطع که مشارک با مثل شجاعت و جبن و دیگر صفاته، قطع سه خصوصیت دیگه داره که تمیز از دیگر صفات پیدا میکنه. خصوصیت دوم اینه که در قطع حکایت و کشف از واقع هست، منتها به درجه تام. قطع کشف از واقعیت میکنه. اینطور نیست که سفیدی که این عرضه کشف و حکایت و بیان یک ماورایی بکنه، نه، این سفیدی سفیدیه، شجاعت صفتیه. اما کشف در مثل قطع، شما قطع دارید به حیات زید، با قطع شما حیات زید منکشف میشه، با قطع شما به وجود تکلیفی منکشف میشه، به خلاف با سفید بودن. با سفید بودن دیوار اینطور نیست که یک ماورایی به واسطه اون منکشف بشه. این خصوصیت قطع حیث کاشفیت. خصوصیت سوم قطع اینه که این خصوصیت در قطع، این خصوصیت وجود داره، اینکه حالا چه کشف کرد از واقعیت، کشف از واقعیت منشأ یک جری عملی به نقطه مطابقت واقع میشه. یعنی شما وقتی قطع پیدا کردید که اینجا شیر وجود داره در میرید، یا قطع پیدا کردید که اینجا آب وجود داره سراغش میرید. حیث کشف که از خصوصیات قطعه، مستتبع به حیث جری عملی، اما جری عملی به نقطه کشف از واقع و مطابقت واقع. یعنی شما اگر دنبال آب میرید، در جایی که قطعه به آب وجود داره، نه چون فقط قطع دارید، چون قطع شما حکایت از واقعیت میکنه، شما پی واقعی ولذا اون جنبه طریقیتش منشأ تحریک عملی شما میشه، تحریک عملی به عنوان واقع. اینم خصوصیت سوم قطع. خصوصیت چهارم قطع و آخری که در کلام ایشون آمده تنجیز و تعذیر. فرموده یکی از خصوصیات قطع هم اینه که قطع منجزه و معذره. قطع دارید به عدم حرمت و عدم وجوب، شما معذوری، ولو این که این قطع شما حکایت از واقع نداشته باشید. شما اگر جهل مرکبم به عدم وجوب داشتید معذوری. چنانکه اگر قطع به واقع هم داشتید، واقع بر شما تنجز پیدا می کنه. پس منجزیت و معذریت این خاصیت قطعه، جدای از اون جری عملی که فرض شد تنجیز و تعذیر. مرحوم ناهینی که گفتم کلامیشون اینجا اشبه به شعره، آمده در ناحیه امارات و اصول جهات موجوده در قطع و مقایسه کرده. فرموده شارع امارات رو که بر ما حجت قرار میده نبخواد مثل قطع، چون مرحوم ناهینی معتقده شارع در موارد جعل علمیت میکنه، اعتبار علم میکنه. مرحوم ناهینی فرمود اعتبار علم میکنه، تصمیم کشف میکنه، در حقیقت ناظر به تنزیل اماره منزله قطع در اون حیثیت خصوصیت ثانیه قطعه و اون حیثیت کاشفیت، نه در اون حیثیت صفت بودن قطع، چون اون صفت بودن قطع یک خصوصیتی است که مخصوص قطعه. قطع آرامش آوره، شما با گمان اینطور نیست که براتون آرامش حاصل بشه، اون لازمه تکوینی قطعه. شارع در مقام تعبد نمیتونه لوازم تکوینی رو به مرحله اثبات بیاره و محقق کنه، چون شارع من حیث و شارع اون دستش در مقام تشریع بازه، نه در مقام تکوین. مقام تکوین مقامی، مقام تشریع مقامی دیگر. نه نه، شما از نهانی منجزیت و معذریت حالا خواهد آمد، بله، ولی در این حال میگه خبر میگه این سم نیست، اما شما قصد ندارید میگید شاید 50-50 شاید سم باشه، 70% شاید سم باشه. اگر قصد دارید سم نیست با یه آرامشی میخوریدش، اما اگر 10% میگید سمه اون آرامش رو دارید. شاره هم گفته خبر بود جد شاره گفته شاره خبر میده، نه به ما انه مخبرون عن المغیبات حجت، یعنی چه؟ یعنی اگر اینو خوردی و به خلاصه مرگ مبتلا شدی خودکشی نکردی، به بهشتت میبرم، اون خلوده در آتش نیست. اما در حالی که میخوره میره بخورم نخورم وجوب و حرمت چرا مثلا نمیذاری؟
یعنی من این احتمال دارم این خم باشه، حرام باشه، اقابه باشه، ولی
اون حیث قضیه همون منجزیت و معذریت که حالا خواهد آمد. کلام اینه که حیث کاش، حیث این که قطع یک صفتیست از صفات منشأ آثاریه، حیث این که این قطع صفتون خاصتون که یک شفاعن الواقع منشأ آثاری دیگر، حیث صفت بودنش منشأ آرامشه، منشأ یک خصوصیاتیه، این یه حیثیته، یعنی حیث مطابقتش هم با واقع. ولذا ممکنه شارع قطع رو اونجایی که حتی مخالف با واقعه شارع اخذ در موضوع بکنه برای حکم، نه به ما انمو طریقون. ولذا اگر مخالف با واقع هم بود موضوع حکمش محقق میشه، ولیکن از این حیث اماره وقتی که حجت قرار میگیره ربطی به اون قطع نداره. شارع وقتی که قطع و اماره رو بر ما حجت قرار میده به لحاظ اون خصوصیت ثانی قطع که حیث کاشفیته، شارع منو متعبد میکنه، یعنی میگه همانطوری که قطع کشف از واقع داره منتا به کشفی تام، اماره هم که کشف از واقع داره به کشفی ناقص، من اشاره کشف ناقص اونو تتمیم میکنم، اونو قطع اعتبار میکنم، اونو در مقام حکایت از واقع میگم 100% محسوبه، بدون این که در ناحیه صفت بودنش هیچ تغییری ایجاد بشه. ایشون میگه اماره یعنی این. دلیل حجیت اماره ناظره به تنزیل اماره منزله قطع به لحاظ کاشفیته، منتها کشف قطع تامه، کشف اماره، کشف ناقص و با حکم شارع تتمیم میشه. این نکته رو در توضیح کلام ایشون اینجا بگم، این معناش این نیست که شارع ایجاد قوت احتمال و تتمیم کشف تکوینی میکنه، شارع هیچ درجه احتمالی در خارج بر شما نمیافزاد با جعل اعتبار. معنای تتمیم کشف بعید نیست این نکته باشه، تو کلام نایلی نیامده، بعید نیست این باشه که شارع میخواد بگه ولو تو کاشفیتشو نمیدانی، در حد 70% میدانی، من شارع کاشفیتشو به درجه بالاتر در اون چه میخوایی به واقع برسی، چون اگر شما عمل به این نمی کردی میرسید عمل به چیزهای دیگه ای میکردی، من شارع قوت مطابقت اینو با واقع بیش از شما میدانم، و لذا شارع تتمیم کشف میکنه، یعنی در اون چه ملاک عمل دوران امر بین اماره حجت و غیر حجت، شارع میگه کشف اماره حجت اتم است از کشف اماره غیر حجت. شارع شهرت حجت قرار نداده، خبر رو حجت قرار داده. تتمیم کشف خبر یعنی کشف خبر از واقع اتم است از کشف شهرت از واقع. نمیخواید بگین که الا ولابد معناش اینه که تمام موارد خبر مطابق با واقعه، کشف تام مثل موارد قطع، نه، نسبیاً. یعنی حالا که امر شما ناچاری دستتون از قطع کوتاهه، باید احتیاط کنید یا عمل بکنید به اماره، در دوران امر بین امارات کشف خبر اتمه، یعنی درجه مطابقت خبر با واقع بیش از موارد مطابقت شهرت با واقع. شارع تتمیم کشف میکنه یعنی حکایت از تمامیت کشف اون اماره معتبر از واقع بیش از مطابقت اماره غیر معتبر میکنه، نه اینکه شارع یک کشفی رو درش ایجاد میکنه، با اینکه خیلی از موارد تخلف از واقع داره، نه، شارع اون موارد تخلف از واقع هم میبره مطابق با واقع قرار میده، در زیر اون چه در مصلحت تدارک مصلحت در کلمات شیخ گاهی وقتا تصور میشه، این نیست. و الا اگر منظور مرحوم نائینی از تتمیم کشف، تتمیم کشف به لحاظ جری عملی باشه، یعنی همون جوری که قطع کشفش مستلزم جری عملیه، امارم کشفش مستلزم جری عملی باشه، این با اون موارد اصول تداخل پیدا میکنه که مرحوم نائینی میخواد بین اصول و امارات فرق در حیث تنزیل قائل بشه. این نکته ای رو که در توضیح کلام مرحوم نائینی عرض میکنم بعید نیست، ولو عبارات مقررین نائینی قاصره، اما همه مقررین به این نکته و این توضیح اشاره ندارن، بعید نیست منظور مرحوم نائینی از تتمیم کشف این مطلب باشه، نه اینکه تتمیم کشف به لحاظ جری عملی که با اصول تداخل پیدا میکنه، یا تتمیم کشف به معنای اینکه شارع یک درجه احتمال بالاتری رو درش ایجاد میکنه که این خلاف وجدانه.
حکومت معنی اینکه تعبدن کشفش رو تام بده،
میدونم حکومت یعنی پس به لحاظ جری عملی دیگه کشفش و تام میدونه حکومتن، حکومت به لحاظ آثار دیگه، مثل اینکه میگه از طواف به بیت صلاتون، یعنی میخواد بگه اثر صلات رو بر طواف بار کن، این میشه همون اصل عملی.
نه اونجا دیگه به لسان حکومت
میشه. پس فقط لسان میشه. مرحوم ناهیلی میخواد بگه تفاوت بین اصول و امارات در حقیقت و ماهیت و جهت ثبوتیه، نه فقط در مجرد لسان اثباتی. مراجعه کنید کلامشون رو تا انشاءالله بحث رو در تطبیق کلامشون رو بار کنید. الحمد لله رب العالمین.
شارع مثلا من یه چیزی رو رسیدم خبر به من گفت حرام نیست، شارع اومد این خبر رو حجت دونست. اینجا من با آرامش دیگه اون مایه رو میخورم دیگه،
مایه رو میخورم، یعنی نگرانی از مرگ ندارم.
نه حرمت رو میگم، بس حرمت.
اون که به لحاظ همون جری عملی و منجزیت و معذریته.
نه میگم یعنی با آرامش دیگه
میخورم. آرامش به لحاظ آیه من منظور ما از آرامش قطع، آرامش به لحاظ اون تنجیز و تعذیر نبود. منظور ما از آرامش قطع، آرامش به لحاظ امور تکوینیه با قطع نظر از اون تنجیز و تعذیر بود. یعنی اون اثر تکوینی قطع آرامش، یعنی خاطر جمعی جدای از تنجیز و تعذیر، یعنی در مورد قطع جدای از این که من معذورم یک آرامشی در ارتکاب به لحاظ اون آثار تکوینی هم دارم. یعنی مرتکب گناه اون حرام واقعی که میشم چون مؤمن دارم علاوه بر یقین، نه اطمینان، یقین به عدم عقاب، نسبت به اون لوازم تکوینی هم آرامش دارم. لوازم تکوینی مثل مرگ مترتب بر اخلصم، اون که دیگه مؤمن نمیاد از اون ناحیه، اونجایی که اثر شرعی نیست، اثر تکوینیه بر من یک اثری ایجاد کنه.
عقاب مگه اثر شرعی نیست که؟
چرا اثر شرعی؟
خود مرحوم شیخ داره که میگه عقاب اثر چیز نیست.
اثر شرعی، اثر شرعی استحقاق عقاب اثر شرعی و عقلی قضیه عصیانه و لذا قابل نفی، امر نفی و اثباتش به ید شارع. شارع میگه عقاب میکنم یا نمیکنم.
اون این تصمیم کش به لحاظ جری عملی
مردش به اصول عملیه.
اصول عملی از باب تصمیم کش نمیگن جری عملی کن، میگن جری عملی کن
جری عملی. یعنی به لحاظ جری عملی دیگه،
اما به لحاظ این که من کشفیتشو تام میدونم جری عملی بکن.
خب میدونم کلامی که بالاخره منظور اینه که جری عملی منظوره به تعبده.
من خب به چه نحوش تفاوت میکنه
میدونم اگه به
کلام جهت کشفیت یا به جهت رفع تحیر و اصولا ولی به جهت رفع تحیر میگه اینجوری برو، اینجا به جهت کاشفیت میگه اینجوری
به جهت کاشفیت. پس بنابراین اون حیث کاشفیتشو وقتی که قبول داره، معنای این که این کاشفیتشو قبول داره میخواد بگه این مثل قطع از حیث کاشفیت.
از حیث خود کاشفیت نفسه که نمیخواد بگه، از حیث آثار کاشفیت.
اگر بگید از حیث آثار به لحاظ جری عملی، خب توی قضیه اصول عملی هم که نمیخواد بگه که اصل عملی در مورد شک، شما فرض کنید مثلا اصل مهرد، شما در مورد کتاب یقین دارید حقیقتا، میخواد بگه اون اثر و نتایج رو بار کن عملا.
اینه که جری امارات جری عملی به لحاظ کاشفیت شده، ولی تو اصول عملی جری عملی به لحاظ رفع تحیر و صرف رفع تحیر شاره نبود.
در لزوم جری عملی اینا که تفاوت نکرده،
ولی خب چون مناطش فرق میکنه پس ملازمات اون حجده، چون به لحاظ کاشفیت گفت عمل کن، پس میتونیم که اونم چون کاشفیت داریم برای اینکه فهم از من واقع
میدونم به لحاظ کاشفیتش گفت، به لحاظ کاشفیتش گفت. حالا میخواد ما لوازمش هم بگیم. کلام اینه که در مورد اصول عملیه که به لحاظ با قطع نظر از کاشفیتش میگه، پس مورد تعبد قضیه خود جری عملی منظوره، اون جری عملی که عبارت از مرحله سوم و چهارمه،
تداخل نمیشه دیگه.
منتها کلام اینه که ایشون میگه شارع شما رو به جری عملی متعبد نمی کنه، شارع شما رو به یک شیئی متعبد می کنه که اون جری عملی به دنبالش قهرن خواهد بود. ولذا ایشون میگه ناینی حرفش اینه، شارع یک علم حقیقی تولید میکنه. شأن شارع در تعبد به امارات اینه که یک فرد حقیقی از علم ایجاد میکنه.
خب فرد حقیقی که نیست داخل بیان
نمیشه. ادعایشون اینه دیگه، یعنی ظاهر کلمات ایشون و مثل مرحوم آقای که تابع ایشونن در این مسئله اینه، میگن که ما دو علم حقیقی داریم، یه علم حقیقی با قطع نظر از تعبد، یه علم حقیقی به واسطه تعبد. ولی ایشون میخواد بگه که در موارد امارات شأن ادله شأن وروده، یعنی یک علم درست میکنه. خب وقتی علم درست شد، کاشف درست شد، دیگه نیاز نیست شما رو متعبد به جری عملی بکنن. جری عملی از لوازم وجود علمه، چون حکم عقل به لزوم جری عملی که مرحله سومه و منجزیت و معذریت که مرحله چهارمه. این آثار قربان دست شما
ببخشید.
نه همون تر خوبه، همون تر خوبه.
بیانی که امروز فرمودین که این بیان ورود نبود، که این بیان
همین منظورش با هنوز که تکمیل نکردم، من هنوز به تکمیل نکردم. و رضا ایشون میگه که اون حکم عقل به منجزیت و معذریت و لزوم جری عملی مال اعم از علمیست که با قطع نظر از تعبد شکل گرفته باشه، که همون موارد علم وجدانیست، و اون مواردی که به واسطه تعبد شکل گرفته باشه.
مثال یه سوالی دست آخر ماه شعبان، این باوضایی که هم سمده که ما قبول نداریم استصابه
نیست.
تو مخواست باید مثال جلیم رو لازم بذارید، اولا قبول که با مبنایی که این استصاب هست
نیست. اگر بخواد استصحاب باشه به عنوان لا تنقض الیقین به شک، اینم به درد نمیخوره. ولی فرض اینو ما گفتیم این مفاد ادله تعبد به شهر رمضان و غیر شهر رمضان به عنوان استصحاب نیست، ولو در مورد استصحاب مفروضه. و این مثل قاعده طهارته، قاعده طهارت در مورد استصحاب ممکنه باشه، اما نه به ملاک طبق یقین. یعنی شیء که مشکوک و طهارت محکوم به طهارته، ولو حالت سابقش هم طهارت باشه، اما حالت سابق طهارت بودن دخلی در حکم به طهارت بر اساس قاعده طهارت نداره. اتفاقا
جلای مناسب در مستثنا این شاهدی که مثالی که فرمودید،
خب ما گفتیم تطبیقش اینه که کبرای مرحوم آخون این بود که اگر شارع منو متعبد به شیئی بکنه، لازمش اینه که متعبده به لوازم بیان اون هم بکنه. نه کبرات این قاعده، ولی زا آقای خویی فرمود کبرایی که ایشون گفت درسته، صغرا نداره. حرف مرحوم آخون اصلا اختصاص به استصحاب نداره، در کل اصول عملیه اختصاص به اصول عملیه نداره، در مطلق موارده، در متلازمه اینی که بیان هستن ملازمه بین اونها بیانه، تعبد به احد المتلازمین مستلزم تعبد به اون ملازمش هم هست.
میگم به عنوان اصل عملی در این روایت اومده گفته که جری عملی کن لازمه شده که،
یعنی آمده منو متعبد کرده که یوم الشک و بگو شهر رمضان. اگر آخر ماه منو به عنوان شهر رمضان متعبد بکنه، این ملازمه واضحه ای داره، با اینکه پس فردا اول الشهر القادمه.
احتمالی که امارات باشه مهمه، اینکه اینجا باید امارات داریم که
امارات کجاش امارات
تعبد به شهر رمضان به آخر یوم شهر،
نه اگر تعبد به آخر باشه که این خودش معنا اصلا این دیگه لازم نیست بالملازمه، این دیگه همه قبول دارن. اگر فردا آخره دیگه اصلا منفک از این نیست که فردا آخره، یعنی بعده دیگه
همین دیگه. ولی اگه تعبد به شهر رمضان باشه،
نه اصلا خود عنوان آخر بودن یعنی چی؟ آخر بودن یعنی این، نه از بابی که تعبد به اهل ما تعبد به دیگریه، یعنی اصلا برای معنای تعبد به آخر بودن اینه که پس بعده او اول
شهر رمضان که ملازم با تعبد به اینکه فردا شده.
چرا؟ تعبد در روز آخر، در روز آخر، نه به عنوان روز آخر، روز آخر به طرف بگن آقا امروز ای متشرعی که میدانی ماه مبارک از 30 روز بیشتر نیست، امروز ماه مبارک روز سیوم، نه به عنوان آخر، روز سیوم ماه مبارکه. این ملازمه با اینه که اگر شارع منو در روز سیوم متعبد بکنه که الان ماه مبارکه، نه آخر ماه مبارکه، این منفک از این نیست که فردا اول شهره.
خب
استاد معنی آخوند تو بود معنی حجیت مگه همون جعل منجزیت و منجزیت
نشرا
چطور حجیت استطاب رو معنی جعل حکم مماثل گرفت اولش؟
خب میدونم منجزیت و معذریت به لحاظ همون حکم مماثل
چون یعنی مبناش تو چیز یعنی جعل حکم مماثل در حقیقت
تنجیز و تعذیر اون حکم مماثلی رو که داره فرق میکنه یعنی اینکه همون واقعی که این حکم شاید مطابق با اون واقع باشه بر شما لسان ممکنه لسان جعل مماثل باشه اونی که ایشون میگه معنای حجیت معذریت منجزیت میخواد بگه بالمعال حقیقتش اینه اما لسانش چیه؟ لسانش لا تنقض الیقین به شک یعنی میگه اونجایی که شک داری تو یقین داری به چی داری به همونی که یقین داری
این نظرشون قسیم اقوالی که میگن که جعل حکم مماثل اینا نیست چون همه اونا هم قبول دارن به المعال بحث منجزیت
نه اونا میگن که نه اثر حکم باید بار بشه یعنی مثلا اثر جعل حلیته
حلیت ظاهری
ما حلیت بیش از یه حلیت نداریم همون حلیت واقعیه
و تو استتاب هم همینو میگن جعل حکم مماثل اینجا رو فقط چیز لسانی
به لحاظ تمجید و تعذیر شو یه حقیقتش بیش از این نیست
سلام مسئله شبیه من به خدای اونجا یه شرکتی بوده بعد اینا امروز حکاسابش رو حساب کتابش رو صاف نمیگردن این یه ماشینی مثلا از اونجا گرفته که شما تا حساب کتاب بکنید ماشین دستان هم
بشه